بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اگر گفته بشه تمام انسان‌ها در همه دوره‌ها، قرن‌ها و روزگاران گمراه بودند و اهل هلاکت، یقینا این حرف درستی نیست. چون عقل سالم از قبول این مطلب امتناع داره. و اگر عکسش گفته بشه که تمام مردم دنیا اهل درستی و صلاح و خوبی و هدایت و رستگاریان، این حرف هم حرف حقی نیست و عقل قبول نمی کنه. نه عقل ما مسلمون ها، عقل قبول نمی کنه. چون مسائلی برای عقل روشنه، معلومه، پیچیده نیست. حق بودن، درست بودن، صحیح بودن بخشی از مسائل رو عقل قبول داره، بد بودن و ناشایسته بودن و باطل بودن خیلی از امور رو هم عقل قبول داره. لازم هم نیست این عقل در وجود یه آدم 30 ساله و 50 ساله و 70 ساله باشه. یه بچه 5-6 ساله اگه شیشه پنجره اتاق رو بشکنه، هیچکی بهش نمیگه ناراحت شو، خودش ناراحت میشه که یه جنس سالم زیبایی رو از بین برد. چرا ناراحت میشه؟ حتی از مادرش میپرسه اگه بابا بیاد منو میزنه؟ سرم داد میکشه. چرا ناراحت میشه؟ چرا هم مادرش سوال میکنه؟ چون عقلش درک میکنه کار زشتی، کار نادرستی. معلم آرام بهش میگه امتحان امروزت 20 شد. بهش هم نمیگه خوشحال شو، همین خبر خوشحال کننده است. لازم نیست کسی بهش بگه شاد باش، چون عقلش حکم میکنه کار خوبی کرده، خونده، امتحان داده، 20 شده. وقتی هم میاد خونه بالا پایین میپره به نشانه شادی، خوشحالی، و حتی ممکنه درخواست جایزه بکنه. چرا؟ چون عقلش بهش حکم کرده کارت کار خوبی بوده، کار درستی بوده. جالب اینه که قرآن مجید و روایات فراوانی که به خاطر فراوانیش مسئله عقل در شیعه یک کتابه، ولی در غیر شیعه نه، کتاب نی، باب مستقلی نیست. روایات فراوانی نداره. قرآن مجید در نزدیک به 1000 آیه با چند جور تعبیر، روایاتمون در یه باب مستقل که اولین کسی که این باب رو تدوین کرد مرحوم کلینی بود. شما صفحه اول کتاب کافی رو که باز میکنید عنوان اینه: کتاب العقل والجهل. قرآن مجید و روایات داوری عقل رو فی الجمله امضا کرده، نه بالجمله. چون با بودن انبیا و ائمه طاهرین و هدایتگری قرآن نمیشد بالجمله عقل و امضا بکنن و بگن اون چه که عقل داوری کرد درسته. اینم قابل قبوله هیچ با انصافی نیست. حتی دانشمندان بزرگ اروپا، اونایی هم که یه روزگاری اصالت رو به عقل دادن، این اصالت ساختمونش فرو ریخت. چون بعدی ها اومدن گفتن این دریوری ها چیه نوشتین و درس میدین که اون چه عقل ما بگه و راه نمایی بکنه درسته؟ نه، شما حتی عقلاتون رو که رو هم دیگه میریزین هزار تا اشتباه میکنید. اصالت رو ندین به عقل، غلطه. اصالت رو ندین به علم، که هر چی علم بگه همونه، این دروغه. اصالت رو ندید به خود انسان، که هر کاری بکنه اصل ریشه است. الان این موج در اروپا داره شدید میشه که عقل رو، علم رو، انسان رو این گونه نبینید. این بینش، بینش نادرستیه. حالا اونا میگن عقل همه جا نمیتونه داور باشه، جایی که نمیتونه داور باشه کمک میخواد. فکر میکنم بیشتر کشورها جلسه مشورتی و داوری دارن که جلسه نهاییه، یعنی عقلا رو هم بریزید بعد داوری کنید. اونم تازه موسی بن جعفر داوری عقلای دست جمعی رم بالجمله قبول نداره، چون عقلای دست جمعی هم اشتباه تا حالا زیاد داشتن. علمم تا حالا اشتباه زیاد داشته. برای شما شاید حوصله نکنید مسئله علم رو، برید تو اینترنت ببینید دیروز علم گفته این مطلب در پزشکی، در جامعه شناسی، در انسان شناسی، در روان شناسی حقه. ولی دو رو بعد ببینید دانشمندان بزرگی از جهان میگن به این دلیل این مطلب حق نیست. بالجمله به عقل نمیشه تکیه کرد که تمام امور رو به داوری عقل سپرد، چون برای بشر ثابت شده عقل هم در داوری محدوده. دایه حدودی میتونه حق بگه. به علم هم نمیشه کل داوری رو داد، به انسان هم نمیشه به طور کامل اصالت داد، چون انسان مملوکه، نبوده، ساختنش فردا نخواهد بود. چه اصالتی؟ میلیون ها برنامه در این عالم در اختیار انسان نیست. چه اصالتی؟ ولی تا حدی داوری عقل قابل قبوله. حالا عقل داوری میکنه که کل مردم دنیا گمراه، بدبخت، شقی، بیچاره، پس، پلید و نهایتاً عاقبت بسیار بدی رو دارن، حالا هر کسی مطابق با دین خودش. مثلا بودایی ها میگن آدم شریر عاقبت بسیار بدی داره و توضیح میدن عاقبت و بد. و حالا من کاری به این ندارم که حرفشون درسته یا نادرسته، بقیه ادیان هم اینو میگن. عقل میگه که من الادم الی خاتم همه بدن، همه شرن، همه اهل هلاکتن. حالا اونایی که اهل هر دینی هستن همه اهل عذابن. نمیگه عقل و هیچ وقت هم عقل نمیگه کل مردم عالم من ابتداء الالانتها خوب، عالی، آراسته، پاک، درست، با ارزش و قابل قبولن. این رو هم نمیگه، نگفته تا حالا. اگرم بگه ایش که قبول نمی کنه. بنابراین باید پذیرفت، قبول کرد، زیر بار این مسئله رفت، خواهی نخواهی، که مردم عالم من الابتداء الالانتها دو گروه هم، یا بدن یا خوبن، یا حقن یا باطلن، یا شرن یا خیرن، یا اهل نجاتن یا اهل هلاکتن. این حرف خیلی خوبه، این قابل پذیرفتنه. بعد اونایی که خیلی مطالعه ندارن و عقلشون هم میگه مردم دو گروهن، اینا رو نمونم بهشون زیاد میشه نشون داد. کل زندگی فرعونو براشون آدم تعریف میکنه، زندگی موسی رو هم تعریف میکنه. میگیم این عقلی که تو داری گفتی مردم جهان دو گروهن، یه گروه بدبخت و شقی و پستن، این فرعون و فرعونیان دلیل شقاوت و پستیشون هم این آدم کش بودن، یعنی بی دلیل مظلوم رو می کشتن، بی گناه رو می کشتن، غارتگر بودن، مال مردم رو به قول حضرت سید و شهدا ملک اختصاصی خودشون می کردن. این نمرود، این ابراهیم که بدونی داوری درسته، این معاویه، این علی ابن ابی طالب، این زین العابدین، این حجاج ابن یوسف عبدالملک مروان، این متوکل عباسی، این امام هادی، همینطور میلیون ها مثل میشه زد که جهانیان دو بخشن، بخش خوب، بخش بد. حالا بریم سراغ قرآن ببینیم داوری قرآن چیه. اینجا ما یه روایت داریم یا یه جمله حکیمانه است، خیلی با ارزشه. تو این محدوده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، در این محدوده اون چرا که عقل داوری کنه همون رو هم شرع داوری میکنه. لذا میبینید از سوره مبارکه حمد تا جزء آخر قرآن پروردگار جامعه جهانی رو از زمان آدم تا روز قیامت دو بخش کرده. حالا آیاتش که زیاده، اگه بخوام بخونم دو جمله. فریقون یعنی گروهی، فل جنه یعنی اهل سعادت، اهل رستگاری، اهل درستی، اهل صلاح و سداد. و فریقون فنار یعنی قاتل، عوضی، حروم خور، دوز، اختلاسچی، ظالم، جانی، خائن. این مقدمه رو عنایت فرمودی. یه روایت دو خط از امیرالمؤمنین براتون بگم، یه روایت هم از وجود مبارک موسی بن جعفر براتون بگم. کلام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است، در حکمت ها. کلام موسی بن جعفر در جلد اول اصول کافی در باب عقل و جهل. اینو دقت بفرمید تا اون نتیجه لازمی که باید از این دو قطعه گرفته بشه گرفته بشه. اما امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین از مادیت محض، که حالا تعبیرهای گوناگونی هم میشه داشت، مادیت محض، شما دلت میخواد اسمشو بذار دنیا، نه این دنیا که هفت آسمان و زمین و ستارگان و کهکشان‌ها و اقیانوس‌ها و باغ‌ها و جنگل‌ها و کوه‌ها، این نه. امیرالمؤمنین اینو نمیگه. امیرالمؤمنین شناخت عمیق داره که کل این دنیا نعمت خداست. این دنیا رو وقتی در نهج البلاغه میگه حدود 8 وصف برای این مجموعه میگه، که حالا مفصل توضیحش هم مفصل شارحان و مفسران نهج البلاغه هم در این زمینه خیلی خوب وارد شدن. من عربیشو بخونم و رد شم. الدنیا یعنی این مجموعه، دار و صدقن لمن صدقه ها، این مجموعه صدق درسته، حق. هر جمله امیرالمؤمنین از قرآن تأیید داره. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، صدق. و دار عافیت لمن فهم عنها، و دار و موعظتن لمن تازا بها متجر اولیاء الله این دنیا و مصلا ملائکت الله این دنیا و محبت و وحی الله این دنیا. اما یه جاهایی در نهج البلاغه یا تو روایاتشون کلمه دنیا رو آوردن که این دنیا به قرینه ی حرفای بعدشون به معنی پول و شکم و شهوت و ضیاع و اقار و متاع و مرکب و این مسائل، نه به معنی این هفت آسمان و زمین و ما بینهما. الدنیا یعنی به این معنایی که از قرینه جملات دیگرشون استفاده میشه. الدنیا تغر رو این امور مادی و این امور مربوط به شکم و این امور مربوط به شهوت جنسی به شدت فریب دهنده است. اگه شل باشی، اگه ارادتون ضعیف باشه، اگه تقوا نداشته باشی، اگه دیندار واقعی نباشید، پول، شکم، شهوت، ملک، پاساج، تجارت شما رو جذب میکنه و تا زمانی که در آغوششین دائم کلا سرتون میذاره. این جمله اول. از دنیا تغرر، غرور یعنی فریب. نه این دنیا، خود پروردگارم در قرآن می‌فرماید و ما متاع الحیات دنیا، نه خود دنیا، این پولا، این زمینا، این صندلیا، این ملکا، متاع الحیات دنیا، نه خود دنیا. و مال حیات دنیا الا متاع الغرور، حرف پروردگاره. یه جمله تون عجل بلاغه راجع به این پول و دلار و درهم و دینار و طلا و نقره و زمین و ملک و ویلا و این حرفا داره، یه نصف ختم نمیشه. دو کلمه. نگاه امیرالمؤمنین، المال نه دنیا، المال مادت و شهوات، این پول کشاننده همه شما به شهوات آزاد و شهوات ابلیسیه. از دنیا تغر رو این امور شما رو فریب میده. تو فریب دادن شما یاد خدا، یاد قیامت، یاد مرگ، یاد برزخ، عمل صالح، کار خیر غافل میشین، چون کار زدتون میکنه. اینقدر کار زدتون میکنه که یه روزی بابا دستتو میگرفت میبرد مسجد، الان 5 سال، 6 سال، 8 سال رفیقت بهت میگه 365 شبانه روز گذشت. امشب شب 21 ماه رمضونه، بی بریم احیا، کار دارم، حوصله شو ندارم. یه خود بالاتر که حرف میزنن میگه خوشم نمیاد، یه کمی بالاتر که میرن میگه سراغ این آخونده نری ها، بدبختت میکنن. یه خود بالاتر که میره میگه من این دین و قرآن و امام و پیغمبر چیزی نفهمیدم، چیزی گیرم نیمده، این فریب دنیا، این فریب پول، این فریب متاع. خب حالا امیرالمومنین میفرماد وقتی سرتو کلا میذاره و گولت میزنه و فریبت میده، فکر میکنی دستشو رو سینش میذاره و به حضرت عالی میگه مرحمت شما زیاد، ما رفتی؟ نه، تو این فضای فریب حضرت میفرماید تزور رو ضرر و زیان کاملی بهت میزنه، چون افتادی تو این فریب، طمعت الان گل کرده، از هر راهی عشقت میکشه پول داری، ربا، دزدی، خیانت، کم فروشی، دروغ. و مثل بعضی ها که گاهی محاکماتشون رو میبینید سند سازی میکنی، میلیاردها تومن روز روشن میدوزی، سینت هم سپر میکنی، اگه گیر نیفتی، اگه گیرم بیفتی هزار تا دروغ برای قاضی علم میکنی، اگه یه وکیل بی تقوام گیرت بیفته که بهش میگی کار منو درست کن، یه 40 میلیارد تومن بیرون بهت میدم. این همون زیانیه که امیرالمومنین میگه، هی زیان روی زیان، خسارت روی خسارت. این کار دومشه، این اموال. و کار سومش، نفست که بند اومد کل ثروت جمع شده بهت میگه حالا گورتو گم کن و منو رها کن، چون من مال ورثتم، برو گم شو. تمر رو این کلام امیرالمومنین. یه گروه زیادی در دنیا این فریب رو خوردند و ضرر کردند و مردند و اون چه که به جا گذاشتن و ورثشون خورد، جواب خوردن ورثشون هم قیامت، اینا باید به خدا بدن. چون ممکنه ورثه بگن بابای ما به ما نگو من دوزم، من اختلاسچیم، من سندساز بودم، اینا رو شاید نگفته به ما، یه پولی برای ما گذاشت. خدایا حالا میگی کلش حروم بوده، ما که نمیدونستم. امیرالمومنین توی یه بخش دیگه نهج البلاغه میگه تمام تبعات اموال مونده که عذابهای مختلفه، اینم میدن به همین پول جمع کنه. حرف ورثش هم قبول میکنن، میگن نمیدونست، ما که علم نداشتیم. چه بسا که خدایا اگه علم داشتیم این پولایی که برای ما موند دوزی بوده، اختلاس بوده، و می رفتیم به دولت پس می دونیم، ما نمی دونست. این ضرر و اینم خداحافظی کل این ثروت با این بند خدای 60-70 کیلویی که حالا باید بره تو قبر. حال جالب اینه، من اینو دیدم و من بعضی جا منبر میرفتم اونجا برام تعریف کردم، مثلا هم منبر اومدم پایین به هم گفتن که بدون اینکه طرف بفهمه اون گوشه رو نگاه کن، اینو ما امرو بردیمش پا منبر. دوام خب حالا نگاش کنم که چی بشه، گفتن نه یه حرفی میخواییم بزنیم. این یه ارث سنگینی از باباش و مادرش بهش رسید، همکار ما هم هست. گفتن یه روز بودو بودو اومد تو اون پاساجی که هممون دفتر تجارتی داشتیم، با اضطراب نه با گریه، با اضطراب که بابام مرده چیکارش کنیم، بلد نیستین چیکار کنیم. گفتیم بودو برو دم جنازه زنگ بزن به زهرا، اونا بلدن چیکار کنیم. یه دو رو بعد اومد مغازه رو وا کرد، بابا تو چیکار کردی؟ خب والا زنگ زدم به اجزار و یه دونه ماشین خیلی خوب اومد، گفتن که کیا میان تشییع جنازه؟ گفتم کسی نمیاد. یعنی چی؟ داداشات، عموهات، عموهات. گفتش که بهشون گفتم همه اونا هم مرده میترسن، من خودم هم نمیام، کل خرجش چقدر میشه؟ من دو برابر میدم جنازه رو بردارین ببرین، اینجا ما وحشت زدی. این تمور رو جمله سوم امیرالمومنین. چه جوری مرتبه همه چی آدم رو رها میکن، چه جور. حالا هم که خیلی چیزا تعطیل شد، تشییع جنازه که نمیشه، بیمارستان ها اجازه نمیدن آدم بره بالا سر محتضر یه عدیله بخونه، یه یاسین بخونه، یه تلقین بخونه. میگن آقا ملاقات ممنوع، آقا حالش بده نمیشه بیان، آقا اگه بیان اینجا، اینجا آلوده میشه، اینجا بدون بهداشت کامل هیچکی رو تو این اتاق را نمیدیم. اوضاعیه جناب بشر، اوضاعی جناب انسان. از دنیا یادتون میمونه؟ آره میمونه یادتون، چون بعضی چیزا یاد آدم میمونه. از دنیا تغر رو و تزر رو و تمور. حالا یه جمله بسیار عالی داره پشت سر این سه تا مطلب، خیال همه ما رو از بعضی وسوسه ها راحت میکنه امیرالمومنین، چون یه روانکاو و روانشناس مثل اون که تو دنیا نداریم. ان الله، این دوتا جمله بعد و خواهشم اینه دقیق دقت کنید. ان الله سبحانه لم یرزها ثوابا لأولیائه. خدا هیچ باقی رو، هیچ ویلایی رو، هیچ زمینی رو، هیچ ثروتی رو، هیچ مالی رو، هیچ پاساجی رو به عنوان پاداش برای اولیاش انتخاب نکرده. اگر دیدی ابوذر تو تبعید گرسنه و تشنه داره میمیره و خدا از دنیا این پولا از این زمینا چیزی بهش نداده، چون پروردگار اینا رو پاداش قرار نداده که حالا بگه چون ابوذر خیلی نمازاش عالی بود، روزهاش عالی بود، در جنگ با پیغمبر شرکت داشت، بذار یه قصر ده طبقه مدینه بهش بدیم، یه باغ 40 هکتاری هم در قصیم بهش بدیم، یه بخش طائف هم به نامش بکنیم. اصلا این چیزا رو خدا پاداش قرار نداده. ولا اقابن لأعدائه، اگر کافری رو دیدید داره زار میزنه میگه من امشب یه دونه نون سنگک نیاز دارم، پولشو ندارم، به من کمک کنید، این فقر و این نداری رو خدا کیفر کافر و دشمنانش قرار نداده. یه وقت نگران نشی از اولیای خدایی هنو بعد 50 سال توی خونه 100 متری زندگی میکنه. دیوان نگران نباشی از بندگان خوب خدایی هنو نتونستی یه ماشین از پراید بالاتر بخری، حالا پراید هم که دیگه نمیتونید بخرید، اما ناراحت نباش، چون خدا متاع دنیا را به عنوان پاداش برای عاشقانش قرار نداده و نداری رو هم به عنوان کیفر دشمنانش قرار نداده. ممکنه مؤمن دارا باشه، ممکنه فقیر باشه، ممکنه کافر دارا باشه، ممکنه گشنه باشه. الان 6 میلیون کافر تو آمریکا برای نهار و شامشون فیلماش هست، دنبال سطلای زباله و کیسه های زباله میگردن که توش اگه غذایی ریختن، اگه نونی دور انداختن، اونا رو جمع کنن بخورن. نداری کیفر نیست، دارایی هم پاداش نیست. خیالت راحت باشه، راحت. قم که رفتین، گذر خانو که بلدین، تو گذر خان یه روحانی بی امامه، آدم بسیار باسوادی بود، دوش میرفت در مغازه سنگکی، هنون مغازه هست، ما طلبه بودیم خیلی از اونجا نون میخریدیم، یعنی خیلی زمان، نه خیلی نون میخریدیم، یه دونه نون میخریدیم، نه خیلی نون میخریدیم، حالا پولش هم داشتیم نمیتونستیم خیلی بخریم، پولش هم نداشتیم. یک کسی بهش رسید گفت حضرت آیت الله حالت چطور؟ گفت عالی، نپرس که از من با حالتر الان تو قوم کسی نی. گفت عمومت، گفت یه آجدان ورداشت و برد، ورداشت، گفت اعلی حضرت قدغن کرده، ما موندیم و این قبا، عبامونم اون آجدانه برد. گفت حالا کجا میری؟ گفت پوله، یه نون سنگک رو برای امشبم دارم، دارم میرم اون یه دونه نون رو بخرم، برم با زن و بچم بخورم، فردام به من چه؟ به من چه فردا؟ چون آمدن فردا مال خداست، من نمیارم. فردا اگر اومد من زنده بودم خدا میبینه من بندشم، نون میخوام، پول یه دونه نون فردارم واجب کرده به خودش، واجب کرده. ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، من جنبنده رو واجب کردم به خودم ولو یه شیکم نون بهش برسونم. گفت بر چی ناراحت باشم، خیلی حالم خوبه، عالیه، من مملوکم و مالک من خداست و فردارم خدا میاره و نون فردارم خدا میده، به من چه بیشینم زانو بغل بگیرم، من دیوونم. راحت ندارم. این نداری کیفر علی میگه نه، این دارایی پاداش امیرالمؤمنین میگه نه، این ثروت هنگفته سنگین راکفلرای آمریکا، ثروت هنگفته آل سعود، ثروت دزدی شده حاکمان جهان، اینا پاداشه. امیرالمومنین میگه پاداش نیم، ثروت ها وزر و بباله، تو ذات این ثروت ها طبقات جهنم موج میزنه. و تو این نداری مردم مؤمن طبقات بهشت موج میزنه. فَإِنَّ الْجَنَّةَ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ. یه جمله دیگه داره، اینم بگم این متن تموم بشه. و این اهل دنیا کرک بینه، چقدر زیبا حرف زده، میگه تمام مردم دنیا یه کاروانن، رک یعنی یه کاروان. و این اهل دنیا کرک بینه، بینما حلو، خسته شدن، خیلی راه اومدن این کاروان، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله دارن راه میان، پیاده میشن برای استراحت. میگن که بازنشسته شدیم دیگه، 6 صبح نباید بریم اداره، راحت تا 9 میخوابیم. اون یکی میگه دامادم رو بردم همه رو دادم دست اون، دیگه حال رفتن دفتر رو ندارم. اون یکی میگه پیاده شدن استراحت کنن، اصاح بهم سائقهم فرتهلو کاروان سالار، که ازرائیل فریادش بلند میشه، استراحت بی استراحت، آماده باشین میخوام ببرمتون اون بر. یه حرفای امیرالمومنین فداش بشم، فدا که چی؟ من خاک پای کفش قنبرشم نیستم. اما موسی بن جعفر اونم یک کلمه است، البته مفصل، من هم یه جمله شو که لازم دارم برای بحثم میگم. از دنیا نه این آسمان ها و زمین به اون معنایی که اول سخن گفتم، از دنیا یعنی پول و شکم و شهوت، بحرون عمیق، یه دریایی که ته نداره. قد قرق فیها عالمون کثیر، جهانیان زیادی در این دریا غرق شدن، و بعد غرقم رفتن دوزخ. من چشم وا کردن دیدن جهنمه. از دنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر. خب حالا روز 26 ماه رمضان و بعد گذراندن شبای احیا و بعد اینکه صد دفعه خدا ما رو تو این هفته آمرزیده و بعد اون همه التماس و ناله، این بحث برای چی؟ ما یه حرفای دیگه داشتیم. مثل طرح این بحث برای چی؟ برای این که بهتون بگم بحث با بحثای روزای گذشته حلقه وار ارتباط داره. روایاتشو فردا میخونم اگر زنده بمونم. این بحثی که امروز شنیدید به این زیبایی، تمیزی، شسته رفته، پاک و صاف از دنیا، یعنی از پول و شهوت و شکم، پیغمبر میفرماید اگه میخواین اهل فرقه هلاک شده، اهل جهنم، اهل غرق شدن، اهل فریفته شدن به دنیا، اهل ضرر کردن نشوید، دست از دامن علی بر ندارید. ولایت و امامت اونه که نمیذاره شما ضرر بکنید. اجازه بدین این یه روایت پیغمبرم بخونم که امروز شما شاید معنی جدیدی از این روایت بشنوید. من بچه که بودم این روایت رو که میگفتن نمیفهمیدم اشتباه دارن معنی میکنن، اما حقیقت روایت اینه. بعد این بحث امروز پیغمبر میفرماد حب و علی حسنتون، عشق به علی، وابستگی به علی، مأمون بودن نسبت به علی یه خوبیه که لا یزر ما سیئتون، هیچ شری جرأت وارد شدن در زندگی شما رو با بودن علی نخواهد داشت. هیچ شر. حب و علی حسنتون لا تزر و معها سیه. با علی گفتا یکی در ره گذار، از چه باشد جامعه تو وصل دار، تو امیری و شهی و سروری، از تمام راد مردان برتری، از چه باشد ای جهانی را پناه، جامعه صد وصل در اندام شاه، ای امیر تیز رأی و تیز هوش، جامعه چون جامعه شاهان بپوش. جواب امیرالمؤمنین گفت صاحب جامه را بین، جامه چیست؟ دید باید در درون جامه کیست. جامه زیبا نمی آید بکار، حرفی از معنا اگر داری بیار. کار ما در راه حق کوشیدن است، جامعه زهد و ورع پوشیدن است. زهد باشد زینت پرهیز کار، زینت دنیا به دنیا واگذار. به چه علت ذهنم از این مسئله رد نمیشه نمیدونم. شلوغ شد در خونش ایامی که رئیس جمهور مملکت بود، همه داد می زدن و ناله می کردن. اومد در رو باز کرد، گفتن تو همه کار این مملکتی، باقا داره نابود میشه، زراعت ها داره میسوزه، رودها داره خشک میشه، آماده شم بیا بریم بیابان نماز بارون برامون بخون. امیرالمومنین میدونه برا نماز باران 3 روز باید وقت گذاشت، همه مردم رو باید خبر کرد، همه مردم لباساشون رو باید پشت رو بپوشن بعد برن بیابان. دید راه باران طلبی طولانی 3 روز میکشه، سرشو برگردون تو خونه، صدا زد حسین من بیا. امیرالمومنین میدونه راه ابی عبدالله به پروردگار میون بره، نیازی نداره حسین نماز باران بخونه. اومد دم در، عزیز دلم ببینین مردم چشونه، دردشونو گفتم. همونجا دم در دستاشو بردار. دو کلمه با پروردگار صحبت کرد، تمام منطقه رو ابر گرفت، تمام رودها پر شدن، باغ ها سیراب شدن. از اینجا به بعد روایت این حرفا رو نداره، این حرفا ذهنیت طبیعی ماست که مردم به امام یه نگاه کردن. حالا که چیزی نداریم تلافی کنیم، یه روزی بیاد این محبت تو رو تلافی کنی. همین مردم کنار نهر فرات وایسادن، اون آب عظیم تو نهر بود، اما زین العابدین که خودش کربلا بود میفرماید قتل ابن رسول الله عطشانو. عجب محبت بابا متلافی کردن. الهی همه گذشتگان ما رو بیاموز، خدایا ما و نسل ما رو دیندار حفظ کن، دیندار از دنیا ببر. خدایا گرفتاری های روحی ما رو نسبت به پول و مال و زمین برطرف کن که ما یه روح آسوده‌ای پیدا بکنیم. یه وقت دوچار جمع کردن حرام و حق مردم و ارث خواهر برادر و اینا نشیم. اینا به نظر امیرالمؤمنین زیانه. خدایا تا آخر عمر حلال نصیب ما، بیماران رو شفا بده. خدایا شر دشمنان رو به خودشون برگرد، دل مردم دنیا رو به نابودی اسرائیل شاد کن.